بسم الله الرحمن الرحيم. در بیشتر کتب درهم و دینار را که معیار قرار دادن و فرمودن بر این که باید مغشوش نباشه، بیشتر اینجوره. تا زمان اواخر زمان علامه در تذکره علامه تفصیل قائل شده، فرموده که مغشوش اگر رایج معامله با او اشکالی نداره و اگر رایج نباشه اشکال داره، ولی تا زمان خود علامه تا این اواخر زمان علامه کتب مطلق مغشوش را مانع قرار داده، تفصیلی در اونا نیست. در خلاف در مبسوط در وسیله در کنیه در شرایر در اصباح در شرایر در جامعه یحیی بن سعید در جامعه الخلاف علامه در سه تا کتاباش مثل ارشاد و قواعد و تحریر اینا هیچ کدوم تفصیل نداره، به طور مطلق فرموده که مغشوش نباید باشه. در اون اواخر که تذکره بوده چون فرموده که اگر رایج باشه اشکالی نداره، و بعد محقق ثانی تبعیت کرده، شهید ثانی در مسالک و حاشیه شرایع حاشیه نافع قائل شده، حدائق جواهر انوار الفقهاء اینا قائل شدن که اگر رایج باشه اشکالی نداره. اینا چیز هست توی استثناءات در دو کتاب خود رایج هم یه قیدی زده شده و اون این است که مقدار خلیط معلوم باشه. در حاشیه ارشاد شهید ثانی و ظاهر مجموع پایده محقق اردبیلی این مطلب هست. حالا من عبارت رو میخونم، ملاحظه کنید. میگه اگر با مغشوش باشه مضارعه صحیح نیست، الا مع العلم به قدر الغش. حاشیه ارشاد، حاشیه ارشاد شهید ثانی میگه الا مع العلم جا چیز نیست، مغشوش جایز نیست، استثناء میکنه یه صورتی رو که اون وقت جایزه. الا مع العلم به قدر الغش و جریان المعاملت به، این رو ایشون یه تعبیر را داره که مقدار غش هم معلوم باشه چقدر در این غش هست. در عبارت مجموع پایدم عبارت اینه: و اما المغشوشه فالظاهر و اما المغشوشه فظاهر عدم صلاحیت الغش للمانعیه الا ان یکون غیر معلوم ولا یعمل بها. غش معلوم نباشه، نه اینکه اصلش معلوم نباشه که اون وقت جایز میشه. بله چیز اون وقت ممنوع میشه، غش مانعیت نداره ولی در این صورت مانعیت داره. الا ان یکون غیر معلوم، جهل یعنی به مقدارش، الا اصلش رو ندانه به طریق اولا. باید اگر مانعیت نداشته باشه یا انسان شک داره اصلا هست یا نه، اون به طریق اولا اشکال نداره. این عبارت غیر معلوم یعنی مقدارش معلوم نباشه که غش چقدره و باش معامله نمیشه، این صحیح نیست. بلا در غیر این صورت صحیحه که مانع مفروض قرار داده در جایی که چیز باشه. پس معلوم میشه که معیار را در این دوتا کتاب علم به مقدار غش اون موجب اشکال میشه. البته طبق اگر قاعده بود ما میگفتیم برای این که اشکالی نداره، حتی معاملم بشه یا نشه رواج معاملم شرط میگفتیم نیست، رضایت طرفین اگر باشه این کفایت میکنه برای این که توافق کردن. حالا رواج عمومی مردم اینجور معامله نمی کنه ولی اینا با هم قرار گذاشتن با هم معامله کنن راضی هم هستن. اگه ما بودیم میگفتیم این قیود معتبر نیست که معموله یا غیر معموله، به طور کلی میگفتیم. ولی از اون صحیحه محمد بن مسلم که بیع چیزی را که راجع به سؤال میکنه میگه مخلوط با نحاس یا غیر نحاس قاطی شده، اینا چطور بیعش؟ از میفرمان اگه رایج باشه ما بین مردم اشکالی نداره، که ظاهرش این است که رواج معیار برای مردمه و این که معلوم باشه مقدار غش چقدره. خب متعارف چی میدونن اشخاص؟ معمول اشخاص اطلاع به قضیه شامل میشه، اطلاع به که شاید بیشتر هم ندونن، تخصص ندارن که در مقدار چیزا بگینن چه مقدار هست تعیین کنن مقدار چیز را، قشش و امثالینا. در روایت میگه اگر رایج بین مردم اشکالی نداره، معیار رواج و عدم رواجه. و چون مضاربه امامش معامله است و بیع و شرا و امثالینا است، استفاده میشه. اشکال داره که اگر میزان رواجه و رواج داشت دیگه اشکال نداره ولو مقدار خلیط معلوم نیست. این در اینجا فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. ظاهرن اون تون مخشوش نه هایده که کلچ بزنه، اون عبارت خصوص این یه چیزی بر خلاف متعارف داخل شده باشه. حالا اون که محسن متعارف که اگر گفتن اگر شد رواج داره، متعارف هم موارد رواج این است که به قیمت ارزون تر چیز میکنن. اگر خلیطی داشته باشه از مثل معمولا مثل اینا بیش از معمول قیمتش پایین تر میشه، مردم هم با قیمت پایین تر معامله میکنن. اینا رو همین رو شامل میشه و هم به قیمت بالاتر هم اگر توافق شده باشه اشکال نداره ولو قیمتش پایین تر هم باشه، منتها اینا توافق کردن با قیمت معمول این را بخرن، گرونتر بخرن، اشکالی نداره هر دو صورت را. نه نه ملازم نداره که کلک باشه و امثال اینا ازش. خب نه اونا وکالت بده که عقد مجاربه بعدا حاصل بشه که اون که مانع نداره که. این اونم رایج اگر نباشه ظاهرش اینه که الان غیر رایج را الان جایز نیست معامله روش بشه، وکالت بده این کار رو کب کنه بعدا اشکالی نداره برو. خب این به نظر نصب بحثی نداره. بحث دیگه که از یکی از شرایط ذکر شده در عروه که این است که معلوم باشه اون سرمایه چه مقداره موقعی رو که عقد مجاربه میشه مشخص باشه مقدار چقدره. پس اگر بگم اون که تو کیسه من هست سر مقدار هست تو صندوق هست شما ما الان مجاربه کردیم به نسبت چی کار کن چقدرش مال تو چقدر مال من، نه که توکیل کنه که تو برو بردار و بعد ببین چه مقداره تو وکیلش از طرف من تو تشخیص بدی چه مقداره اون وقت. بعد نه امروز نه اونم تشخیص نداده، خود مالک تشخیص نداده، اون طرف تشخیص نداده، یا یه طرف بالاخره تشخیص نداده طرف، یا طرف نه یه طرف میگه برای اینکه ما عقد مضاربه بستیم به این شکل. این عروه میفرماید که این جایز نیست، این مضاربه صحیح نیست. مشهور ما بین علما هم همین رو صحیح نمیدونن. شیخ طوسی در خلاف افراد دیگر بیشتر اینا جایز ندونستن، اگر جهالت باشه جهالت رو مضر دونستن. ولی برخلاف مشهور شیخ طوسی در مبسوط اختلاف را نقل کرده که میگه آیا جهالت مضر مضر نیست؟ خود ایشون میفرمان اقوا اندی این که چیز مضر نیست، جهالت مضر نیست، حالا مسئولم باشه اشکالی نداره. خب طبق قاعده اگر دلیل خارج نباشه این است که اشکالی باید نداشته باشه، موقع عقد مجهول باشه، ولی بعد میره میشموره چون اختیار داده مالک میشموره مقدارش مشخص میشه و شخصم امینه که مشکله ایجاد نمی کنه. بعد تشخیص میشه اونی که تو کیسه چقدره، گزارش هم میده، ولی موقع عقد براش مشخص نیست، ولی موقعی که تو جرایان عمل میشه مشخص میشه. این طبق قاعده نباید اشکال داشته باشه، ولی مشهور جایز نمیدونه. یعنی اطلاق کلام مشهور اقتضا میکنه این جایز نباشه این صورتم، ولو موقع عمل مشخص بشه مقدار برای طرفین چقدره ازش، ولی ظواهر کلماتشون اینه که جایز نیست. خب دلیل برای عدم جواز عبارت از چیه؟ گفتن غرره. معاملات غرری جایز نیست. معامله با همون نفس العقد حاصل میشه که الزام و التزام امثال اینا در اونجا هست. پس این عقد باید مشخص بشه به وسیله دلیل غرر. منتها اشکال این است که ما آیا چه دلیل داریم که غرر اشکال داشته باشه؟ در بعضی از روایات بیع الغرر وارد شده، نهی کرده پیغمبر از بیع الغرر. این یه چیز خوبی، این را ممکنه بعضی ها بگن ما نمیتونیم از این تعدی بدیم به باب مضاربه، چون در مضاربه اصلا قوامش به قراره اصلش که چه مقداری رب حاصل میشه، اصلا حاصل میشه نمیشه، اگر حاصل تو قدر رب چجور قوامش به ربه، و چون مضاربه مسلم صحیحه طبق اونجایی گذشت خیلی هم قائل به اجماع اتفاق شدن الا نادرن، اون وقت بگیم از این ناحیه این اشکالی نیست. چیز یا بگیم از این ناحیه اشکالی نیست، یه جور دیگه این است که بگیم اشکال داره، بگیم مسئله مربوط به بی نیست، حالا بی اشکال نداشته باشه روی عدله، ولی خود اون یا عنوانیست حساب جدا، بگیم از عدله عمومات استفاده میشه، هر معامله که صورت ضرر به خود میگیره این معامله الا مقدار که دلیل بر استثناء داشته باشیم جایز نیست. خب این از کجا ما استفاده کنیم؟ توی روایاتی که الان فرصت نشد من اون خود روایتش رو بیارم، چیزایی که مثلا ماهیت توی جایی یه انسان بخواد ماهی رو بفروشه، یکی از این ماهی ها رو میخواد معامله کنه با طرف توی آب، اون وقت یا توی نیزار ماهی هست میخواد اون رو چیز کنه بگه یه دونه ماهی رو فروختم، تو اون رو چیزا هست که میگه جایز نیست، فإنه من الغرر، گفتن برای این عموم این تعلیل استفاده میشه غرر ممنوع و اختصاص به باب بیع و چیزای دیگه نداره، کلیست. این هست. ما سابقا به نظر ما تمام اشکال میکردیم، میگفتیم این استدلال تمام نیست، چون اون ضمیر فإنه به چی برگرده؟ ضمیر فإنه اگر به مثل ماهی و امثال اینا برگرده، میگه فروش ماهی جایز نیست چون ماهی غرره مجهوله، اگر این باشه ما ماهی رو باید برداریم سمکه رو جاش مجهول بذاریم، میگه امر مجهول فروشش اشکال داره، از بی بخوام تعدی کنیم به غیر بی نمیشه، از ماهی به غیر ماهی تعدی میکنیم و بیع مطلق مجهول را اشکال میکنیم، چون ماهی چرا اشکال داره بیعش؟ برای خاطر اینکه مجهوله، پس معلوم میشه بیع مجهول اشکال داره. و اگر ضمیر به خود بیع برگرده، بیع جایز نیست چون مجهوله، چه خصوصیتی در بیع هست؟ برای خاطر اینکه بیع مستاقی هست معاملات و معامله باید مجهول نباشه، بی همچون مجهوله اشکال داره. این در ارجاع ضمیر به بی برگرده یا برگرده به مبیع برگرده این روشن نیست، بنابراین نمیشه به این روایت اثبات کرد، در بنای اولا خیلی تمام نیست، روایت نصوص هم نمیتونیم تمام کنیم. این اشکالی بود که ما داشتیم. بله. حالا چی؟ منم میگم اون تعدیل میشه استفاده کرد، ضمیر به کجا برگرده فرق میکنه. میگم آقا ماهی بی اشجایر نیست برای خاطر که مجهوله، نتیجه این میشه که بی مجهول اشکال داره، اما چیز دیگه اونم همینجوره. آیا یه مطلبی که الان من نمیدونم مقدار چقدر، خوردنش هم اشکال داره، از بیم به خوردنم تجاوز کنیم، از وی نمیشه تجاوز کرد، از ماهی به غیر ماهی تجاوز میشه کرد. محمول موضوع توسعه در موضوع محمول باید محفوظ بمانه، موضوعش و موضوع خاص توسعه پیدا میکنه، همه مبیه ها رو میگیره. خلاصه این به نظر ما استدلال تمام نیست. حالا همین مقدار ولو مواعده میسور بله همین مقدار عمل کنم.